سلام، اینجا افوگپ رادیو جوانه. امشب راجع به نوآوری صحبت میکنیم و من دانیال دانشور هم با یه نوآوری برنامه رو شروع میکنم. به جای ورودی اول برنامه میخوام اول صفحه اجتماعی برنامه رو معرفی کنم. شما هم یه لطفی بکنید، برین صفحمون رو دنبال کنین. افوگپ AOGAP، یعنی از این راحت تر، از این سر راست تر اصلا، برای شمایی که میخوای یک کسب و کاری رو راه اندازی کنی، برای شمایی که میخوای یک استارتاپ یا کمک نوآوری رو راه اندازی کنی. خیلی نکته ها داشتیم که توی این یک سال اخیر راجع به صحبت کردیم. گفتم حالا یک سال اخیر اگر این صفحه ما رو دنبال کردین، از یه جای دیگه هم میتونین برنامه رو بشنوید. سایت ایران صدا، اونجا هم میتونین برین آرشیو شبکه رادیوی جوان رو جستجو کنید و اپوگپ هفته های قبل، حتی سال قبل رو هم بشنوید.
سه پنج دو چهار سه سه. اینا کد نیستن، اینا سیستم‌های فوتبالن. همه تیم‌های فوتبال یه سیستم دارن. سیستم و گل فقط واسه فوتبال نیست. آدمای زیادی وجود دارن که واسه گل زدن و رسیدن به هدفاشون کارهای بزرگی کردن. آدمایی که سیستم داشتن. ما رو بشنوید. هنوز ایده‌های زیادی واسه گل شدن هست.
شایان چطوری؟
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام به تو دانیال عزیز و شنونده های اپوگپ. بعد از اینکه به ما گفتید که بریم سراغ دانشگاه‌ها، سراغ مراکز نوآورانه، دیگه رفتیم ما خود جنس رو،
خود نوآور رو آوردیم گذاشتیم تو استودیو
تو اپوگپ. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم امروز. کلی گپ خوب خواهیم زد امروز. بریم ببینیم که قصه امروزمون چیه.
مهمون خوب و ویژه‌مون رو من فقط در حد یک جمله خیلی کوتاه معرفی می‌کنم. خودش بیشتر خودش معرفی می‌کنه. علیرضا جعفر عزیز، کارشناس ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف. علیرضا جان سلام، خوبی؟ من به اسم کوچیک صدات میکنم چون داریم گپ میزنیم تو برنامه. رسم برنامه ما هم اینه که همسن و سالیم، هم دیگر رو با اسم کوچیک صدا میکنیم. تو هم منو دانیال صدا کن، شایانم که شایان.
خیلی عالی. آقا منم سلام عرض میکنم.
علیرضا جان، ناحیه نوآوری شریف چیه؟ مثلا من ناحیه شهرداری شنیدم، ناحیه مثلا فرمانداری شنیدم، ناحیه نوآوری شریف چیه؟
آره ببین، میتونم اینو بهت بگم. یه اتفاقی اطراف دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته.
مجموع اتفاقات.
آره، من این مجموع اتفاقات.
خب
یعنی شما اگه الان بیاید اطراف دانشگاه، خب اگه من خیلی عادی نگاه بکنم، خیابون، کوچه‌های مختلف، نونوایی، فلافلی،
روبرو دانشگاهتون یه گاراژ مکانیکی.
آره، کلی گاراژ و صافکار و این چکش زدن روی این بدنه خودروها. از این من از این چیزا زیاد میبینم. ولی اگه شما با همین نگاه یه عینکی به چشت بزنی که یه عینک فناوری نوآوری باشه، یه جوری دیگه میبینی.
درسته.
چجوری میبینی؟ اونجا دیگه شما صافکار و مواد غذایی و این چیزا نمیبینی. اونجا شرکت‌های دانش بنیان میبینی. اونجا مجموعه میبینی که دارن به این شرکت‌های دانش بنیان یه سرویس میدن.
درست.
اونجا مجموعه میبینی که دارن برای این طیف گسترده شرکت‌ها تو حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری میکنن.
درست.
این عینک جدید وقتی میذاریم، من با یه فضای متفاوت روبرو میشم. ما به این فضایی که توش هم آدمای نوآور هستن،
چقدر ساده،
هم شرکتایی که دارن به این نوآورا سرویس میدن، ما میگیم ناحیه نوآوری. و چون از دل دانشگاه بیرون اومده، اطراف دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته، اسمش گذاشتیم ناحیه نوآوری شریف. ولی بگم، ما این ناحیه خیلی بیشتر متعلق به شرکت‌ها، متعلق به مردم اطرافشن. من اصلا ما نمیگیم ناحیه نوآوری دانشگاه شریف، میگم ناحیه نوآوری شریف، چون دانشگاه هم انگار یکی از بازیگراست. بازیگر اصلی خود شرکت‌های فناورن، بازیگر اصلی خود حتی مردمی هستن که اونجا یه کسب و کار محلی دارن به اینا یه سرویسی میدن. اینا بازیگر اصلی هستن.
درست. در واقع ما یه اکوسیستم تعریف شده رو حوزه فناوری و تکنولوژی داریم، از هر تکنولوژی و فناوری که میخوای صحبت کنید تو ذهنتون داری، که تو این اکوسیستم همه چیز هست دیگه. بازیگرهای مختلف، بازی‌های مختلف، به اضافه اینکه اتفاق‌های با دانشی عمیق. بریم سراغ این سوال که تا به امروز چند تا شرکت دانش بنیان، یا در واقع شرکتی که روی محصول دانش کار می‌کنه، تو ناحیه نوآوری وجود داره، حضور داره.
یه اتفاق جالب بگم. این شرکتی که الان من بهتون می‌خوام رقمش رو بگم، دقیقاً طی 20 سال شکل گرفته. یعنی من میتونم بگم که خب همه این ناحیه با این اتفاقاتش خود دانشگاه یه زمانی این یه زمانی اسفند سال 1379 بود که مرکز کارآفرینی تأسیس می‌کنه، برای اینکه دانشجو اون شور و هیجان و حرارت صرفاً بفهمن که آقا یه مسیر به اسم کارآفرینی هم هست، مسیر استخدام شدن یه چیزه، مسیر اپلای کردن رفتن به کشور خارجی یه چیزه، آره یه مسیر کارآفرینی هم هست که تو میتونی این مسیرم به عنوان مسیر زندگیت انتخاب بکنی. این نقطه استارت بود از سال 1379. از اون موقع تا حالا هی مجموعه مختلف شکل گرفتن. الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم 500 تا شرکت فناور، این شرکت ثبت شده رسمی
که به رشد رسیدن،
آره توی فناوری های مختلف، نانوه، نانو تکنولوژی، فناوری زیستی، فناوری های نرم، فناوری های سخت، این همه توی این حوزه شکل
هوش مصنوعی دیگه آیوتی هم فکر کنم ورود کرده.
بله بله این اشیا هستش اشیا. بریم توی فناوری لبمز مثل بلاکچین هم هستش، یعنی همه این فناوری شرکت های هستن که توی این حوزه.
چقدر خوب.
و علاوه بر این ما میگیم فقط اینجا شرکت نیستن، حالا یه سری شرکت های بزرگ هم هستن که دارن به اینها سرویس میدن، یعنی اونا متوجه شدن که اینا کلی شرکت فناور اینجا کنار دیگه جمعن. خب این شرکت فناور یه زمانی احتیاج به منبع مالی داره، برای همین یه طیف شرکت سرمایه گذاری اونجا شکل گرفتن.
بله
میتونم رقمش رو به شما بگم، دقیقا 8 تا صندوق سرمایه گذاری هم اونجا.
خب البته یه جایی هم بگم که نیاز به نیروی انسانی است که خود همین ناحیه داره پوشش میده.
بله.
دو تا پلتفرم وجود داره که هم کاریابی هم کارجوها میتونن توش ثبت نام بکنن، هم در واقع کارآفرینا میتونن توش پیام بذارن که ما کارجو میخوایم مثلا.
آفرین.
این اتفاق داره میفته.
آفرین.
من میخوام بگم که این ناحیه داره کار خودش رو به عنوان یه موتور اگه در نظر بگیرید داره انجام میده، داره خوب پیش میره. دانشجوها چقدر استقبال میکنن که سمتش بیان، نرن بیرون از ایران یا مثلا سمت دانشگاه دیگه نرن حداقل؟ اصلا هدف این هست یا نه این یه استراتژی دیگه؟
آره و من البته اینو بگم این هدف هست، ولی اگه من نمیخوام خالی بندی یا توهمی صحبت بکنم. آره. خب ما میدونیم هنوز این انگیزه بین بچه‌ها هست که بیاد درس بخونه، بعد آقا هدفش باشه که از کشور بره. بعضی وقتا حتی روی دانشگاه صنعتی شریف این بچه‌هاش میچسبونن، میگن که آقا اصلا شما جایی هستید که بچه‌ها رو میفرستید اونور، یعنی این بعضی وقتا این اتهام هم هست سمت دانشگاه. یکی از اتفاقایی که تونست حداقل این ماجرا رو کم رنگ بکنه، یعنی نمیخوام بگم که الان دیگه بچه‌ها میگن نه حد بیایم حتما کسب و کار بزنیم، اگه تا دیروز فقط ذهنیتش روی رفتن از کشور بود الان اینجوری شده که یه رفتن از کشوری هست ولی یه دونه موندن اطراف دانشگاه هم هست.
پس علیرضا میگه تاثیرگذار بوده.
آفرین. آره ولی خیلی واقع بینانه دارم میگم، من نمیگم که اون ذهنیت رو کنسل کردن، میگن نه اونم هنوز هست.
ببین برای اینکه واقع بینانه تر صحبت کنیم، یه جایی من از خود بچهای دانشگاه شریف شنیدم اینو که مثلا از هر 100 نفر ورودی حالا هر سالشون هر رشته خاصی تقریبا 90 نفرشون میرن خارج از ایران.
بله.
خب الان فکر میکنی حالا مثلا نتیجه داده و تاثیرگذار بوده چقدر شده حدودی؟
من فکر میکنم که با داده 90 شاید مثلا یه ذره مثلا بیایم پایین تر. من چون حس میکنم که هنوز راه داره.
آخه دانشجویی که آخه اینجا درس خونده، خب من مثلا اومدم برنامه نویسی اینجا خوندم، کامپیوتر خوندم و کلی بازار وجود داره. خب تا زمانی که کسی نباشه، حالا من نمیدونم به ناحیه به شکل یک کمک کننده ما نگاه کنیم یا به عنوان جایی که مثلا میتونم توش ورود کنم و کار بکنم، خب وقتی با این بازار بکر بهش ورود نمیکنم، اولین کاری که تصمیم میگیرمش که خب برم بازارم بیرون از ایران پیدا کنم، برم جای دیگه ای کار بکنم. حالا این ناحیه کمک میکنه، این دانشجویی که اینجا براش هزینه شده، اینجا درس خونده، اینجا فناوری رو میدونه، اینجا مردم رو میشناسه، میدونی چی میگم، اینجا مشکلات رو میدونه، برای خود مشکلات اینجا راه حل ایجاد کنه.
آفرین. من یه نمونهشو دانیال بهت بگم، ما از بچهای داشتیم که از بچهای فارغ التحصیل دانشگاه کامپیوتر که اینشون المپیاد ریاضی هم اینجاز المپیادی ها بود، ولی این آدم تصمیم گرفت بمونه اطراف دانشگاه و کسب و کار خودش رو داشته باشه، الان جزء یکی از کسب و کار خیلی موفق هستش تو حوزه آی سی تی. این آدم خیلی گزینه خوبی بود برای که از کشور بره. آقا تو باشه دانشگاه شریف هم درس خوندی، المپیادی هم هستی، یعنی اصلا مسیر دیگه چی بگم، آسفالت دیگه، اونا بیان دست رو ببرن اون ور.
آره.
یعنی خیلی مسیر هم ولی مون. و یکی از دلایلش هم الان اگه بهش بگی نمیگه ناهی ناوه، ولی میگه اطراف دانشگاه به نظر میاد که اتفاقای خوب، به نظر همین کار همین برای ما خیلی خوب بود که اگه این آدم با این ویژگی ها موند و نرف اون ور، یعنی برام خیلی
یه سری چیزایی که قبلا شاید نبوده یا
داره شک میگیره
نمیشده الان شک میگیره، خود دانشجوها میبینن
و من دیدم واقعا وقتی صنعت براشون فراهم میشه هم امید بیشتری پیدا میکنن، همین که تلاش میکنن از این سوادی که دارن تو صنعت استفاده کنن، بیان مشکل رو حل بکنن. سوالی که پیش میاد،
سوالتو نگه دار، یه نفس بگیریم دیگه.
باشه.
هر کاری یه شروعی داره. واسه شروع باید قدم برداشت. اولین قدم سخت ترین قدمه، اما یادت باشه تا قدم بر نداری مسیری طی نمیشه. مقصد منتظرت. اپو گپ.
خب سوالی که پیش میاد
چی بود؟ سوالی که پیش میاد اینه که ماجرای پاندمی کرونا خیلی تاثیرگذار بوده رو فناوری ها، رو شرکت ها. حتی خیلی از شرکت ها تصمیم گرفتن که در واقع سکان کشتی رو جهت بدن و مسیرشون رو عوض کنن. چه تاثیر رو ناحیه گذاشت؟
مهمترین اتفاق این ماجرا این بود که خب کرونا باعث شده بود که حضور فیزیکی افراد کم رنگ بشه. یکی از مهمترین بازیگرای زیست بوم بالاخره این ناحیه و حتی بازیگر زیست بوم کل کشور تو حوزه کارآفرینی نوآوری، مثلا فضای کار اشتراکی. اگه بخوام یه تعریف کوچولو داشته باشم، ما فضای کار عادی داریم، یه سری فضای کار اشتراکی داریم که من و شما و چند نفر دیگه اگه یه ایده ای داریم، یه ایده خوشگل داریم، بتونیم اونجا یه میز اجاره کنیم،
آره کار کنیم،
آره کار بکنیم. این نگاه اینه. این اتفاق خیلی لطمه زد به اون. اصلا هر اتفاق
خیلی آدمون دوستام بخاطر کرونا بیان.
آفرین. یعنی این انگار که بازار اینا ورودیشون یه دفعه اومد پایین.
آره.
از طرف دیگه هم باز مجموعه هایی که ممکن بود تو حوزه گردشگری، چون این بازار کرونا باز به واسطه اینکه حضور فیزیکی کم رنگ میشد، اون صنایعی که نیاز به حضور فیزیکی داشته، اون صنایعی که جذابیتش رو حضور فیزیکی افراد بود، مثلا صنایع گردشگری بدتر شد.
آره.
و این باعث شد که ما اصلا به طور مشخصی که از تیمایی که تو حوزه اصلا بحث گردشگری کار میکرد کلا اصلا صرف اصلا کار بذاره کنار، بگه آقا نه اصلا اوضاع دیگه خیلی خطرناک
بودن شرکتایی که روی حوزه کار میکردن.
بله بله ما داشتیم.
این اتفاق افتاد. من مثالای تقریبا منفی رو میزد، مثبت‌ها رو هم بگو.
آره. این مثبتش چی بود؟ یعنی من چیزی که دیدم شایان، من چیزی که دیدم دانیال این بود که اتفاقا یعنی من فهمیدم که نوآوری، این چیزی که توی تلویزیون و جای مختلف ازش صحبت میکنه، دقیقاً تو شرایط سخت خودشو خیلی بیشتر نشون میده.
آفرین، درست.
یعنی من اینو به چشم دیدم. حالا ممکنه کسی هم که الان صدای منو بشنوه بگه آقا تو هم که داری شعار میدی، دو تا مثال بزن ببینم. ببین من چی مثال میزنم. من شرکت هایی داشتیم که خب آقا مثلا 10 سال داره تو این صنعت کار میکنه و حس کرد که با وجود کرونا این صنعتش رو به خطره. خیلی سریع این محصولش رو شیفت داد.
آفره.
تغییر داد، یعنی خودش رو با این تغییر آداپته کرد، یه محصول جدیدی داد. مثلا من میگم ضد عفونی کننده، الان ممکنه هر کی صدای من بشنوه بگه خب ما معلومه هر کی میزد کار زد. آره کار. ولی همین کاری نداره هم تو اون طیف 500 و دو تا شرکت انجام
من میدونم داره. اصلا کسی که رو حوزه تکنولوژی خاصی کار میکنه، یا اصلا نه بیا همون گردشگری رو مثال بزنیم، این آدم تمام طول زندگیش برای این فضای گردشگری ماده جستجو کرده، محتوا خونده، تیمشو داره، راحت‌تره دیگه. بعد تو تصور بکن اینو اصلا کار ساده ای نیست.
آره.
بذار کامل کنار، بره سراغ یه چیزی که تا به امروز مثلا تجربهش هم نکرده.
آفرین. یا مثلا من میگم این خلاقیت‌ها دقیقاً تو این شرط خودش نشون داد. ما یه شرکتی داشتیم که تو حوزه فناوری بسته‌بندی کار می‌کرد. این بعد از اینکه این شرط کرونا اومد، فهمیدی که این بسته‌بندی منظورم برای موادی که خیلی زود فاسد مثل مرغ و گوشت.
آره،
لایه‌هایی که داره استفاده می‌کنه برای اینکه ماندگاری نبره بالا، که اتفاقا خیلی جنس فناوری هم داشت، این میتونه به درد ماسک هم بخوره. آقا ایشون زد تو خط طراحی ماسک، اتفاقا با ویژگی خاص خودش. یا ما یکی از شرکت‌هایی داشتیم، شرکت دانش بنیانی که اومد باز اون هم روی یک ماسک جدیدی کار کرد که توش الیاف نقره به کار رفته. این میتونه، این ماسک حتی ضد کرونا هم هست، ضد ویروس کرونا، یعنی قابلیت داره که ویروسو به جای اینکه الان ماسک‌های عادی میگیره توش حبس می‌کنه، نمیذاره بیاد بیرون، این دور می‌کنه ویروس از خودش. اینا چجوری به وجود اومد؟ قبل کرونا نه اصلا چیزی نبود.
آره دیگه.
ولی اینا دقیقاً توی این شرایط سخت به وجود اومد و به من اگه بگی میگم واقعا انگار کرونا یه سری برکت داشت، با علم به این که میدونم یه سری اتفاقات منفی به وجود آورد. ولی اون شرکتایی که فهمیدن که باید خودشونو با این تغییره خیلی سریع جوش بدن، خیلی روی این تغییره حرکت بکنن، یه حرکت خلاقانه بزنن، من واقعا به چشم خودم دیدم که خیلی خوب مسیر موفقیت رو رفتن.
در ادامه صحبت علیرضا من بگو،
همونجوری که حالا شایان گفت، بحث اون انعطاف پذیری است.
آره.
یعنی اینکه حالا ما توی شرایط سختی که کرونا یکیش میتونه باشه، چه عکس العمل واکنشی داشتیم به این حادثه دیگه. حالا مثال شما زدیم، منم یه مثال بامزه اومد تو ذهنم، شاید به بزرگی این کسب و کارهایی که داشتی میگفتی نباشه، ولی با نمک بود. یه رستورانی بود خارج از کشور، حالا فوق العاده رستوران پولدار و با تعداد مشتری بالا، به خاطر کرونا کلا قطع شده بود اصلا مشتریاش. نشستن فکر کردن که چیکار کنن، میگن حالا این رستوران انقدر پول داشت که امکان داشت مثلا میتونه یه فضای باز دیگه ای رو بگیره، یه شعبه دیگه ای را بندازه که فضای باز داشته باشه، نه ولی نمیخواست این کارو بکنه.
آره
چیکار کرد؟
نشنیدی؟ نه.
ببین یه چرخ و فلک اومد کنار رستورانش ساخت.
ایوه.
با حالا کابینای بزرگ.
آره
هر کسی با خانواده‌اش میومد مثلا اونجا برای رستوران، حالا خانواده شخصی خودش بودن دیگه، معلومه تو خونه دیگه کسی ماسک نمیزنه، همونا رو میذاشت توی کابین، غذاشون رو میداد بهشون، میرفتن بالا حالا تا مثلا یه ساعت دور بزنن و میان غذاشون هم میخوردن میومدن. تعداد مشتریاش از قبل از کرونا بیشتر شد.
حالا جالبه یکی از این اتفاقا، حالا ما هی میگیم کسب و کار فناور، یکی از کسب و کار محلی تو ناحیه که تو هم فلافلی بود که گفتی دانیال، تو دوره حالا یه دوره کرونا خیلی عجیب غریب تر بود، فلافل نیم پز داد. یعنی من خب خیلی از این کسب و کار محلی دیدم که کلا کنسل شده بودن،
تعطیل کرده بودن، نیم پز کردن، فست فود دیدم
حالا کارو کردن. آقا شاید بگیم ایدهش چقدر ساده با نمک بوده، ولی با هیچ کسی گوش نه، این اومد اجراش کرد.
آره اومد
و عمل کرد و اتفاقا یادم میاد که چقدر استقبال شد ازشون، میگفتن خب آره نیم پز من بعد ببرم حرارت بدم بعد بخورم.
مثلا تو همین زمینه که داری میگی، من یادمه که خب رستوران خیلی اول وضعیتشون بد بود و اینا، کسی خرید نمیکرد رو حساب همین داستان.
آره.
یکی این کارو کردن، یه رستوران دیگه من دیدم که تو زمینه تولید محتوا خیلی جالب کار کرده بود، توی صفحهش تو شبکه‌های اجتماعی هر روز مرتب به صورت زنده فیلم میذاشت که تو آشپزخونه چه اتفاقی داره میفته، همه نکات بهداشتی داره رعایت میشه، همون حالتی که گفتی غذا نیم پز آماده میشه بدون اینکه دست به غذا بخوره، بسته‌بندی میشه میاد دم خونه شما، شما خودت بذار اونو تو فر گرم کن.
آره دیگه خیالت هم راحت‌تره که
آره دیگه، یعنی میگم که فکر کار میکنه دیگه اینجور جا.
برای همه دانیال همیشه میگم، میگن پیش نیاز نوآوری اینه که تو بپذیری تغییر بکنی و یه جاهایی پذیرش این تغییره رو داشته باشی. ما واقعا بسیاری از شرکت ما میل به این تغییر رو ندارن، میپذیرن یا پیش من و شما بشینن میگن آره اینجور شد، کارمندام اینجوری
هستن. مثلا شرکتایی که دغدغه پولی ندارن فکر آره. میکنم اینجوریان، دغدغه پولی ندارن اینجوری هم فکر میکنند. ولی نکته جالبی که تو صحبت علیرضا هم بود این که اون شرکتی که بسته‌بندی میکرده، حالا اسمش هم نمیگی، و حالا ورود کرده به مثلا ماسک و تولید ماسک، من مطمئنم تنها دغدغش دغدغه پولی نبوده. میتونیم بریم باهاش صحبت کنیم، این آدم به فکر راه حل، به فکر ایجاد حل کردن مسئله است، حل مسئله است. و نکته ای که هست اینه که آدمهای زیادی تو ناحیه هستن که من میدونم دارن روی این در واقع بحث کار میکنن.
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشیم. A دو تا فی O G A P نشانی سایت رادیو جوان دات اف. اپوگاپ.
چیزی که سوالی که پیش میاد، ناحیه فناوری تا 10 سال دیگه به کجا خواهد رسید؟ آیا ما فقط یه بخشی رو تو کشور داریم، تو تهران داریم، حالا چون تو زران هم هست اومدن جدا کردن، یه اکوسیستم با مرز مشخص دارن و دارن کار میکنن و پیش داره میره، خلاصه به توسعه و رشد میرسه. برای حل کردن مشکلات داخلی چه راه حلایی داریم؟
ببین اینو داشتی میپرسیدی، من یه سوالی اومد تو ذهنم،
سوال
ناحیه فقط برای همین یه دونه دانشگاه است یا نه بقیه دانشگاه هم دارن؟
میگه مدرس هم
آره، ولی آره مثلا دانشگاه تر مدرسم اطرافش آره. هست، حتی جلو به من شنیدن که مثلا تو مازندران بریم تو بوشهر هست. ولی نکته مهم اینجاست، این ناحیه که ما داریم صحبت میکنیم، حالا شاید در جریانه اینجوری نیستش که فضای محصور باشه، اتفاقا این من به من بگی ناحیه مطالب کیه، می مطالب همه است، یعنی هر کسی از هر جایی از ایران دوست داشته باشه میتونه بیاد تو این فضا مستقر بشه، میتونه بعد از خدمات از محصولات شرکت فناور استفاده بکنه.
بازیگرهای زیادی داره، VC داره، همون سرمایه گذارها رو داره توش.
این ناحیه دقیقاً همون اکوسیستمی که شایان میگه، ولی شما فرض کن توی منطقه جغرافیایی 250 هکتاری جمع شدن
و اگه کسی بخواد استفاده کنه حتما باید حضوری بیاد اونجا.
میتونه هم میدونیم ماجرا مثل اینه که ما یه انگار یه مهمونی رو ترتیب دادیم، تو مثلا میتونی بگی آقا من شاید مثلا یه سری آدمای مهمم تو مهمونی هستن، مثلا میتونم خودم زنگم بزنم فلانی، ولی ما میگیم آقا تو این فرصت هست که تو بیای توی مهمونیه، مثلا فرض کن که آلبرت اینشتین هم توی این مهمونی هست، تو دوست داری حالا تلفنی باهاش صحبت بکنی یا بیای نه حضوری اتفاقا بشینی،
چون موضوعهای مختلفی وجود داره دیگه.
آره
اینو صحبت کنیم که چرا باید بیاد اونجا، چرا باید بیاد اینجا. چون بازوی مختلف بازوی فروش وجود داره،
سرمایه گذار هست، شرکتی که بتونه بهش کمک کنه،
هر چیزی هر چیزی
خودش هست.
آفرین دقیقاً. و آرس یه سال هم داشت. آره شوین پرسی
10 سال دیگه ناحیه به کجا خواهد رسید؟ هدفش چیه؟ سرانجام قضیه چیه؟
10 سال دیگه امیدوارم که من و شما عزیزان زنده باشیم و اون موفقیت‌ها رو ببینیم ان شاء الله. اگه کووید 2020 2021 2022 2023 2024 اجازه بده
این جهشاشو تموم کنه.
آره من میدونید من شاید مطمئنم 10 سال دیگه ناحیه های نوآوری تبدیل میشن به یکی از سیاست های کلیدی دولت برای اینکه بخواد نوآوری، کارآفرینی، فناوری رو توی هر شهری توی هر استان بخواد توسعه بده.
خب علیرضا برنامه خودتون چیه؟
برنامه خود ما تو ناحیه؟
آره.
من توی ناحیه به طور مشخص دنبال دوتا اتفاق هستم. یکی این که این شرکت های فناور تعدادشون زیاد بشه، نه اینکه کل فضا رو بگیرن، نه خوباشون، چون میدونی این یه اکوسیستم توش رویش داره، ریزش داره، طبیعیه. یعنی یک سری ها هی متولد میشن، یک سری ها میمیرن. ما باید به یه جای نرخ ثابتی برسیم که کسب و کارهای پایدار توی این فضا زیاد ببینه. الان توی ناحیه نوآوری شریف الان که دارم با هم صحبت میکنم، مثلا شاید کسب و کارها بیشتر 4-5 ساله 6-7 ساله باشه. 10 سال دیگه صحبت کنیم که هم دیگه بگیم که آقا این بیزینس، این کسب و کار 20 ساله توی این فضاست. این کسب و کاری که 20 سال تو اقتصاد کشور دوام آورده، اقتصادی که من میدونم واقعا آقا اقتصاد ما اقتصادی هستش که چی بگم دیگه، یه جای هولش بدیم و این 20 سال من میگم از اینا زیاد باشن. برند شده، یه مشهور شده، یه کسب و کار محبوب هست. من بگم توی
علیرضا تو لغت طلایی رو گفتی، پایدار.
آره
کسب و کاری هستن که به فروش هم میرسن ولی خدافظی میکنن.
دانیال من این مدل بگم توی اصلا همیشه این یه آماری هست که میگن این 42 ماه طول میکشه که یه کسب و کار بخواد کسب و کار جا افتاده داشته باشه. این 42 ماه بسیار عذاب آوریه،
یا میمونی یا خدافظی. آره
توی حالا توی ایران به نظر من، حالا به خاطر اینکه هم نگاه دولتی، شرایط اقتصادی، این به نظر من 5 سال هم بشه و برای همین کسب و کاری که از 5 سال رد میشه، من واقعا خیلی تقدیرش میکنم. میگم همین که هستی، همین که موندی توی این اقتصاد، من تو رو تحسین میکنم. و نوآوری، برای همین نوآوری شعار جالب داره، میگه آقا نوآوری انتخاب نیست، اصلا یه ضرورت برای باقی موندن، یه ضرورت برای بقا. و اتفاقا مطمئنن اون یکی از راهبرداش اینه که نوآوری انتخاب کرده که زنده مونده.
یعنی علیرضا به کسب و کارهایی که بیشتر از 5 سال یا به 5 سال هم رسیدن میگه مرسی که هستی.
آفرین.
فاصله بگیریم یه موسیقی بشنویم. و این که داشت میگفت راجع به آینده، که مثلا من ببینم که 10 سال دیگه بیایم با هم صحبت کنیم بگیم این کسب و کار الان 10 ساله داره کار میکنه، 20 ساله داره کار میکنه، شما فکر کن 10 سال دیگه. من همچنان اومدم اینجا دارم میگم صفحه اجتماعی برنامه با به نشانی اپوگپ A2POGAPO دنبال کنین، و شما دنبال نمیکنین هنوز، دنبال کنین دیگه.
شایان
یه چیزی می‌خواستی بپرسی؟
دیگه اون چیزی که علیرضا با نگه می‌داشت آخر برنامه میگفت
و بسن گل طلایی رو زد علیرضا، به نظرم قطع کنم بریم داور سوتو زد،
موافقت آمیز بود.
آقا اینم منم بگم چون دانیال داره اینجا خوشو پرپر میکنه، این شنونده های عزیز لطفاً این شبکه‌های اجتماعی اپ و گپ رو دنبال کنید که
خوب علیرضا میبینه.
آره
علیرضا میشنوه.
بریم سراغ نوپا اگه موافق باشید. در مورد پایدارا صحبت کردیم، راجع به نوپا هم یکم صحبت کنیم که یک کسب و کار نوپا چه جایگاهی داره تو ناحیه، اگه اصلا جایگاه داره غیر از اون فضای کار اشتراکی که میتونه بیاد استفاده کنه. نوپا رو من خیلی دوست دارم.
آفرین، نوپا هم شما رو دوست داره. ولی من یه آمار جالب بهتون بگم، حالا چون آخه من خیلی وارد ادبیات ناحیه نوآور نشدم، چون اینا خیلی ادبیات سنگین و عجیب غریب، ولی توی دنیا یکی از آیتمایی که یه ناحیه نوآوری میخوام بهش نمره بدن، مثلا بگن آقا از 0 تا 20 نمرش چنده، یکی از آیتماش اینه چه تعداد نوپا توی ناحیه متولد شده. و حالا توی کشور ما این هنوز باز جا نه، هنوز توی کشور ما حس میکنن که باید یه شرکت، چه تعداد شرکت مثلا اینجا ثبت رسمی شده، ولی من نه. من اینجا آمارم نوپا، وقتی میگن نوپا یعنی یه کسی که ایده داره
اومده اونجا شروع
کرده. آره، یه ایده، یه محصول خیلی اولیه داره و اومده شروع کرده. من اینو به رسمیت میشناسم. هنوز حالا ما هنوز یه جایی از بعد اینکه شرکت تازه طرف ثبت میشه به عنوان یه هویت قبولش شدن. ولی من میگم نه، میگم همین که یه ایده کارآفرینانه تو ذهنت هست، دنبال اینم هستی که اینو از یه قالب ذهنی به یه چیز عینی تبدیلش بکنی، تو واقعا تو یه پدیده مقدسی. تو رو من بعد همه رقمه برات امکانات لازمو بذارم.
کلی جوون دارم که بقول علیرضا که اون واقعا که خیلی ایده های بکری دارن. حالا خود ایده رسما مهم نیست، اون محصولی که آره، کار کنه تا جای خوبی. چه نوع حمایت هایی انجام میشه؟ آفرین.
حمایت چیه؟ میگی علیرضا اینم بگو که چند تا دارین. گفتی من اینا رو به رسمیت میشناسم.
بله بله، ما الان تخمینی که داریم توی ناحیه نوآوری شریف به واسطه جمیع این نوپاهایی که توی شتاب دهنده ها و مرکز نوآوری و فضای کار اشتراکی هستن 60 تاست.
از 500 تا.
500 تا نه، 500 تا که آره، من 500 تا شرکت میگم که شما تو روزنامه رسمی کشور باید ببینید. آره. اینا تو روزنامه رسمی کشور نیستن و افتخارم میکنیم که نیستن. تا چه داره برسه به اون قضیه؟
چرا آخه خیلی از صندوقا میگن تا دانش بنیان نشدی برای وام اقدام نکن.
آره،
خبر خوبی نیست واقعا.
حالا میدونی دانیال ما چیکار میکنیم؟ میگیم که آقا اولا تلاش یه سری مجموعه ها تلاش میکنن که این ایده ها رو هی تو ذهن افراد ایجاد بکنن، اینا رو هی توش دارین تقویت میکنین.
درست.
چجوری؟ به واسطه جایی مثل مرکز کارآفرینی. چجوری؟ به واسطه نهادهای مثل شتاب دهنده که این سری برنامه های پیش شتاب دهی دارن. این برنامه که من میگم رویداده، هی رویداده مختلف میذارم که آقا میگم کارآفرینای مطرح توی کشور ما یه جایی از همین مثل شماها بودن، آ مثل توی دانشجو بودن.
داره.
یه ایده به ذهنش رسیده، ولی اتفاقا این ایده که به ذهنش رسیده از پشت میزای دانشگاه و کلاس درس نبوده، دقیقا توی رستورانای اطراف دانشگاه بوده، یادش راه میرفته.
درسته،
داشته به مثل خونه داشته میرفته، تو مترو بوده این ایده به ذهنش رسیده. ما میگیم این ارزشمنده، تلاش میکنی با یه سری خدمات مثل خدمات آموزش، مثل خدمات مشاوره و یه سری منابعی که در اختیارش میذاری، مثل پول، مثل جا، این طیفا رایگانا،
چه خوب
این آدم بتونه این ایده خودش رو تبدیل به یه چیزی بکنه که بتونه اینو بفروش، بتونه این تبدیل به کسب و کار داشته. این همه حمایت هست که ما میگیم تو قالب شتاب دهنده ها توی ناحیه نوآوری شریف داره عرضه میشه.
شب در کنار علیرضا جعفر عزیز کارشناس ناحیه نوآوری شریف بودیم، یه مهمون درجه یک و ویژه که علیرضا یه امتیاز خیلی بالا داری به خاطر اینکه در عین تخصصی صحبت کردن خیلی ساده صحبت کردی. یعنی شاید منی که هیچی نمیدونم از این حوزه صحبتای تو راحت متوجه شدم. میتونم حداقل بگم 80 درصدش متوجه شدم، حالا اگر دو تا کلمه هم گفتی که نفهمیدم، و خیلی امتیاز والایی داره.
آقا شما لطف داری، من به محض اینکه از استودیو بیام بیرون شبکه‌های اجتماعی اپوگرف رو حتما دنبال میکنم، اطرافیانم دیگه توصیه میکنم.
ببین علیرضا 500 تا شرکت دانش بنیان بود گفتی تو ناحیه، 60 تا نوپا بود، 15 تا شتاب دهنده بود.
دقیقا.
ببینم چیکار می‌کنی دیگه، هر چی کرمت دیگه، تا آخر هفته من ببینم که این صفحه ما چند تایی میشه. علی یه گفتم علی دیگه، علیرضا رو هم نگفتم
دیگه، خیلی
دیگه خیلی داریم صمیمی میشیم دیگه، هرچی جلوتر میریم. ما یه رسمی داریم که از مهمون برنامه میخوایم یه جمله طلایی به عنوان جمله پایانیش به شنونده ها بگه. جمله طلایی تو چیه؟
من یه جمله افتادم، یه جمله قشنگی هست که نمیدونم این از کیه، کدوم بزرگیه که میگن که آدمای بزرگ کارهای بزرگ و عجیب غریب انجام ندادن، همون کارهای عادی روزمره من و شما رو با یه شیوه دیگه، با یه شیوه متفاوتی انجام دادن. همین نگاه متفاوته، مطمئن باش، مطمئن باش حداقل اون چیزی که دوست داری، اون چیزی که عاشقشی رو میبری جلو و به یه سرمنزل مقصودی میرسیم، و به نظر من این یعنی موفقیت.
درست.
ممنونم از تو علیرضا جعفر عزیز و شایان که امشب اومدیم توی برنامه اپوگاب. خواهش میکنم، خیلی ممنون. ممنون از سرکار خانم شیدای حسینی تهیه کننده محترم برنامه، و با آرزوی سلامتی شما تا هفته بعدی و اپوگاب بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خوری فقط دو تا بسته هستش، اگه شروع کنیم صداش در میاد.
آخ بابا دستو بیا جلو.
آخ جون تخمه مزمن،
یه مشتم من، یه مشتم من،
یه مشتم بر من میریزین،
یه مشتم من، وقتی یه مشت مزمز برمیداری منتظر مشتای بقیه هم باش. مشت مشت مزمز.
من عاشق آشپزیم، چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما 3 بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن.
بچه ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت، شایسته خانه تو.
ساعت 16 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و دعوتتون میکنم جوان پسند رو بشنوید.
جوان را بایستی به حال خود رها کرد.
از یک جوان نمیتوان انتظار داشت که مانند افراد پیر و سال خورده محتاط باشد.
جوانی دوره دلخوشی ها و رهایی از قید و بند ها و آزادی عمل است. جوان را باید درک کرد، باید فهمید.